أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي هبوبا. فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت بما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. بعد از اینکه در اوائل این سوره مبارکه کهف فرمود اون که در دنیاست زرق و برق و زیور حیات دنیاست نظیرت انسان و انسان برتر از این زرق و برق و زینت های دنیاست و هدف والایی دارد، این مسلب را هم برهانی فرمود هم با قصه و داستان تبیینش کرد. جریان اصحاب کهف را با اون معارفی که در برداشت تشریح فرمود. جریان اون دو نفری که یکی باغدار بود و دیگری تهیدست ذکر فرمود. جریان حیات دنیا را به عنوان مثل ذکر فرمود. مطالب دیگری را هم تبیین کرد. بعد فرمود به از غاله، یعنی به یاد این صحنه باش. جریان برخورد وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه به خضر علیه السلام نشان آن است که اون چه که در این صحنه می گذرد یه باطنی هم دارد، اسراری هم دارد. ما تا اونجا که ممکن است باید به همین شریعت و ظاهر عمل بکنیم، اما کسانی هستند که پی به ملاکات احکام، اسرار احکام، مساله و مفاسد درونی هم پی میبرند. یک مقدار جریان اناسونیا منعزاماتون تبهو را برای ما تشریح کردن. فرمودن اکثری مردم خوابند وقتی مردن بیدار میشوند. انسان در عالم خواب چیزهایی را میبیند و اون چرا میبیند اگر چنون چه ساخته خودش باشد، در مثال متصل ببیند، از غاز و احلام است، تعبیری ندارد، تعویلی ندارد، چیزی در او را همراهی نمی کند. اما اگر ساخته خود او نباشد، در مثال متصل نباشد، از غاص احلام نباشد، مربوط به مثال منفصل باشد، گاهی عین اون واقع را میبیند که دیگر نیازی به جریان تعبیر و تعویل و امثال ذلک نیست. نظیر اون چه که وجود مبارک ابراهیم خلیل سلام الله علیه مشاهده کرد که اینی عراف المنام انی از باق. گاهی محتاج به تعبیر یا تعویل و مانند آن است، نظیر اون چه که وجود مبارک یوسف سلام الله علیه گفت اینی رأیت و عهد عشر کوهن و الشمس و القمر رأیت و لی ساجدین، که نیازی به تعویل و تعبیر داشت. پس اونجا که انسان در عالم رؤیا میبیند چند قسم است. یک قسمش مربوط به مثال متصل است و از غاص احلام است و تعبیر یا تعویل ندارد. یک قسم با متن واقف بدون تعبیر و تأویل دیده می شود، یک قسم متن واقف با تعبیر و تأویل دیده می شود، یکی بی تأویل، یکی با تأویل. آنچه هم که ما در عالم بیداری که زنده ایم و زندگی می کنیم همین طور است. برخی ها تو خیالات خودشون زندگی می کنند، دوستی و دشمنی اونها بر اثر توهم و تخیل خود اونهاست. کسی را دوست میپندارد در حالی که نیست، با او بساط دوستی پهن میکند. کسی را دشمن خیال میکند، با او از در دشمنی در میافتد در حالی که دشمنش نیست. اینا تو عالم خودشون زندگی میکنند، اینا گرفتار از اشخاص و احلام خودشونند. بعضی هم جهان را و واقعیت را اونطوری که هست میبینند، بعضی ها هم واقعیت خارج را میبینند ولی در لفافه تعبیر و تمثیل و تعبیر و امثال ذلک. وقتی بشر مرد، اونگاه اون چه واقعیت دارد برش روشن میشود. اکثری مردم خوابند، وقتی مردن بیدار میشود. برخیا وقتی مردن بیدار میشوند که عمری با خودشون داشتن زندگی میکردن، اون چرا که به عنوان دوستی و دشمنی تخیل میکردن نبود، اون چه به عنوان حق و باطل میپنداشتن اون نبود، اون چه به عنوان حسن و قبیح میپنداشتن اون نبود، اون چه به عنوان خیر و شر میپنداشتن نبود، اون چه به عنوان سعادت و شقاوت میپنداشتن نبود. معیار سعادت چیز دیگر بود، معیار حق و صدق چیز دیگر بود، معیار خیر چیز دیگر بود و این تو عالم خودش برای خودش زندگی میکرد. این یهوم و حول نفسه است. بعضی ها واقعیت خارج را میبینند، منتها نیازی به کمک دارند، با تعبیر و تعبیر باید به واقعیت برسند. بعضی متن واقع را میبینند مثل انبیا و اولیا، اونا هم اکنون بیدارن، از اونها به عنوان حی ابن یغزان یاد میکنن. اینا اهل یغزان بیدارن، اصلا در خواب نیستن. اون که میگوید تنام و عینی بنای لا ینام و قلبی از این قبیل است. شاگردان اونها در مراحل پایین تر از همین قبیل است. و اگر درباره مؤمن وارد شده است، روایتی درباره مؤمن است که مؤمن خودش میخوابد ولی قلبش نمیخوابد، از همین قبیل است که واقع را میبیند. محبت و عداوت او یک مشخص است، صدق و کذب مشخص است. بمانند بعضی ها هم واقع را میبینند منتها در لفافه تعبیر و تمثیل امثال ذلک. وقتی مردن اون واقعیت واقع بر اینها روشن میشه. جریان دیدار موسی کریم سلام الله علیه و خضر علیه السلام نمودار از این صحنه است که آنچه را ما می‌بینیم پشت پرده مصالحی هست. اون مصالح برای اولیای الهی به تعلیم حق روشن است، برای ما روشن نیست و ما می‌دانیم که یه سلسله واقعیتی ملاک این احکام است، منتها ما نمیدانیم. انبیای الهی از طرف خدا میدانند، لذا باید تابع محض اینها باشه. این قصه وجود مبارک موسی کریم و خضر سلام الله علیه ما گوشه ای از پرده برداری از اسرار واقع است. این یه مطلب. مطلب دیگه این که آیا وجود مبارک موسی که در این آیه آمده است همون موسی پیامبر است یا یکی از فرزندان حضرت یوسف سلام الله علیه؟ این سخن هم ناسواب است، برای اینکه قرآن کریم بیش از 120 مورد نام مبارک موسی را برد و اگر این موسی غیر از اون موسی بود باید که با یه قرینه مشخص میکرد که این موسی و موسی ابن عمران معروف نیست، در حالی که یه همچه قرینه در قرآن کریم نیست. همونطوری که نام مبارک موسی در اون 100 تقریباً 20 مورد آمده، اینجا هم آمده. گذشته از این که روایات فراوانی از طریق شیعه و سنی رسیده است که منظور از این موسی وجود مبارک موسی کلیم است. پس اگر در برخی از تعبیرها از او به عنوان موسی که فرزند یوسف سلام، یک از فرزندان یوسف سلام الله علیه است، این مسموع نیست. مطلب دیگه این که از قرآن کریم بر نمی آید که آب حیاتی بود، آب زندگانی بود، در ظلمات بود و خضر راه بلد بود و اونها به دنبال آب حیات می گشتن به مانندون. این چیزها از قرآن کریم بر نمی آید. یک ثانیاً یه آب حیاتی تو عالم باشد که اگر کسی یه مقداری از اون آب زندگانی خورد برای همیشه محفوظ از مرگ باشد و نمیرد، این با منطق قرآن کریم مخالف است. زیرا خدای سبحان فرمود ما جعلنا لبشر من قبل کل خورد و فرمود کل نفس ذائقه الموت و فرمود انک میتون و انهم میتون و فرمود ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقاتکم و مانند آن. از نظر قرآن کریم مرگ برای انسان قطعی است، یعنی کل انسان یموتو بالضروره، این قضای الهی است. اما حالا بعضی عمرشون طولانی تر، بعضی عمرشون کوتاه تر و مانند اون مطلب دیگر است، اون قدر است. وگرنه یه چیزی تو عالم باشه که آدم یک لیوان از اون آب بخوره نمیره، این چنین نیست. هر کسی در عالم طبیعت زندگی میکند به اذن خدا روزی میمیرد، حالا یا عمرش کوتاه باشه یا عمرش طولانی، بالاخره مرگ قطعی است. پس یه چیزی به عنوان آب زندگانی این افسانه است. البته اون ماء الحیات، اون عین الحیات، اون معرفت الهی، ایمان الهی که العلماء و باقون ما بقیت در، اون سر جاش محفوظ است. اون مربوط به حیات معنوی است، نه حیات ظاهری. مردان الهی باقی اند، هم در دنیا نامشون باقی است، هم در برزخ باقی است، هم در ساحره قیامت باقی است، هم در بهشت باقی است، که العلماء و باقون ما بقیت در. بنابراین این قصه گذشته از این که در قرآن کریم نیست، مخالف قرآن کریم هم هست. اما مطلب چهارم این که جریان ماهی، آیا این ماهی زنده شده است یا نه، چون ماهی مثلا سرخ کرده بود یا مثلا نظیر ماهی های دودی قبلی سنگین بود و همراهشون از ظرفشون افتاد و تو دریا رفت. از آیه بر نمی آید که این ماهی وارد آب شد و زنده شد. ولی اگر روایات معتبری دلالت کند بر اینکه این ماهی به دریا افتاد و زنده شد، مخالف قرآن نیست. برای اینکه قرآن ندارد این ماهی به تو به عنوان یک جسم سنگین تو دریا رفت. فاتخذ سبیله فی البحر سربا، اما یا زنده شد و مانند ماهی های دیگر در دریا حرکت کرد، یا نه به عنوان یک جسم سنگین وارد دریا شد تو در آب رفت، این از قرآن بر نمی آید. ولی نفی نمی کند. بنابراین اگر روایت معتبری دلالت کرد بر اینکه این ماهی وارد آب شد و زنده شد، این مخالف قرآن کریم نیست. اما حالا اینا برای چی رفتن در اثنای قصه مشخص می شود که ذات اقدس اله با وجود مبارک موسی کریم دستور داد یک کسی که من از اسرار عالم او را با خبر کردم، شما باید با او مصاحبتی داشته باشید و از اون علم باطن کمک بگیرید. از اثنای قصه برمی آید که این کار وجود مبارک موسی کریم به عنوان یک مأموریت الهی بوده است. حالا قصه از اینجا شروع می شود. بله دیگه، چون خود این وحی دیگه، خدای سبحان به او وحی زد. بعد از اینکه موسی کریم سلام الله علیه از مصر به مدین رفت و اون دوران 8 سالگی یا 9 سالگی اجیر بودن حضرت شعیب سلام الله علیه را گذروند و برگشت که از مدین به مصر بیاید، در بین راه آن از این جانب تور نارن و بعد کنار اون تور رفت و بعد آیات الهی نصیب شد و فستم الما یطلا علک شد و انختر تو که نفسی شد دیگه شده پیامبر. از این به بعد دیگه وحی های نبوی شامل وجود مبارک موسی کلیم می شد. عجبا، سربا، اینها نفع اثبات نمی کند و اگر روایت معتبری باشد این با اینها منافات ندارد. حالا تعجب در این است که هر دو قرارشون این بود که در مجمع بحرین که ملتقى البحرین یاد شده است، مجمع بحرین یعنی بین النهرین که مجازن از بین النهرین به مجمع البحرین یاد شده است، قرارشون همونجا بود اونجا توقف کنند و ملاقات کنند اون عبد صالح را. اما با اینکه قرارشون همونجا بود یه امر تعجبی است که هر دو یادشون رفته که آنها به اون جمله هم میرسه. و از قاله یعنی اذکر اون صحنه ای را که خدای که موسی کلیم به اون جوان همراهش، اون کسی که فتوت داشت و شاب بی بود، همراه او بود، خدمتگزار او بود یا مصاحب او بود، گفت لا عبرهو. این عبرهو هم که فعل از افعال ناقصه است، یعنی لا ازالو. این لا ازالو یعنی لا ازالو اسیرو، لا ازالو امشی، لا ازالو اذهبو، یعنی لا ازال راه میروم تا به بین نهرین برسیم. گفتن دریای فارس به دریای روم بود، حالا باید از در نقشه بررسی کرد. لا ابرهو یعنی لا ازالو چی میشه، چی میکنم، اذهبو اسیرو امشی، لا ابرهو امشی، لا ابرهو از اسیرو سیر میکنم حتی ابلغ مجمع البحرین یعنی بین النهرین. و این هم که او را همراهی میکرد این جوان هم، یعنی تو هم باید بدانی که من تا اونجا بالاخره باید بروم چون میقات ما اونجاست، تو هم باید همراه من تا اونجا باشی. و اگر اونجا رسیدیم یافتیم، یافتیم نشد او امزی حقوبا. حقوب گفتن یه قرن هست، یک 80 سال هست، دو دهر طویل هست، احقابی از عذاب دامنگیر کفار می شود، یعنی سالیان متمادی می مانند. موسی کریم گفت من بالاخره تا اونجا می روم، اگر اونجا اون صحنه پیش آمد، ملاقات رخ داد، چه بسیار خوب، نشد یه قرنم که شد من باید راه برم تا به استاد برسن. این که از مرحوم های قاضی یا امثال قاضی رضی الله علیه نقل شده است که کسی نیمی از عمر خود را صرف حرکت بکند، جستجو بکند تا استاد پیدا کند، از همین جاهاست که گفت من یک حقوق 80 سال یا یک قرنم که شد بالاخره به دنبال استاد میگردم، چون اون علم می ارزد، آدم رو آرام میکند، پشت پرده را به آدم نشون میده. خب این کار را باید بکنم. و هر دو حرکت کردن. فلما بلغ مجمع بینهما، وقتی به اون میقات رسیدن، اون جایی که بنا بود خضر سلام الله علیه را ملاقات کنن، به بین النهرین رسیدن، خب کنار یک سنگی آرمیدن که مقدار استراحت کنن. وقتی بارشون را گذاشتن و کنار سنگ استراحت کردن، مأوا گرفتن، این ماهی حالا سرخ شده بود، ماهی دودی بود، به چه صورت بود، از این ظرفشون یا از این کیسهشون یا از این پارچه‌ای که پیچیده بودن، هر به هر وسیله بود، افتاد تو دریا و مثل جرب سنگینی دیگر، و اتخذ سبیله فی البحر سربا عجبا، دیگر رفت تو آب. فلما بلغ مجمع بینهما نسیا حوتهما، اون جوان عهده‌دار حمل این بار بود، او از نزدیک دید که این ماهی از این ظرف افتاد، از این پارچه افتاد، هرچه بود افتاد تو دریا رفت، فرو رفت و یادش رفته بود که به وجود مبارک موسی کلیم گزارش بدهد که ماهی افتاد تو آب. به وجود مبارک موسی کلیم هم سوال نکرد که وضع ماهی چطور است، چون میقاتشون این بود که هر جا ماهی بیفتد این همونجا باید ملاقات کنند. بله دیگه، این الان وقتی یه چیزی تو دست آدم، یه چوبی، یه سنگی تو دست آدم بیفته، ما نمیگیم افتاد تو دریا رفت تو دریا، میگیم دیگه یه تعبیر عادی است. در قرآن آیه این نیست که صراحتاً دلالت کند که این ماهی زنده شد، ولی اگر روایت معتبری دلالت کند بر اینکه ماهی زنده شد با آیه مخالف نیست، چون آیه نفی نمی کند، چون آیه با او هم سازگار است. نسی آهوتهما، اسناد نسیان به وجود مبارک موسی کلیم به یک وضع است، اسناد نسیان به همراه موسی کلیم و معنای دیگر است. فتخذ این ماهی سبیله فی البحر سربا، این میگن یکی از شرایط استطاعت آن است که انسان از نظر بدن سالم باشه، از نظر زاد و راحل مجهز باشه. تخلیت و سرب او سرب یعنی راه باز باشه، امنیت راه لازم است در استطاعت حج. اون که در حج میگن تخلیت و سر یعنی راه امن باشه، از همینه. این سرب یعنی این راه را به عنوان سبیل خاص اتخاذ کرده. تو سوره مبارکه رعد هم بود ظاهرن گذاشت که خدای سبحان میداند برخی ها اینچنانن مستخفم به لیل، بعضی هم ساربون به نهار. سارب اون کسی که با سرب و سرب روز کار دارد، مستخفن باللیل اونی که شبانه مخفیانه حرکت میکند. اونجا معنای مستخفن باللیل به سارب و بالنهار گذشت، تخلیت و سرب و سرب هم همین است. فتخذ سبیله فی البحر سرب، و یاد اون شخص رفت که به وجود مبارک موسی کلیم گزارش بده. وقتی از بین النهرین گذشتن و وضع ماهی هم به این صورت شد که افتاد تو دریا، فلما جا وضع وجود مبارک موسی کلیم با همراهش از بین النهرین گذشتن، وجود مبارک موسی کلیم به همراهش فرمود قال لفتاه آتنا غداءنا، این غذایی که در روز میخورن میگن غدا، اونی که در شب میخورن میگن عشا. این صحنه روز بود، حضرت به همراهش فرمود اون غدا ما، حالا یا نهار ما یا چاشت ما یا هرچی هست بیار که ما خسته شدیم. چاشت اون ساعت تقریبا ده است. این چاشت که یک واژه فارسی است، همون معنای زهای عربی رو میفهمونن، و زها یعنی قسم به ساعت تقریبا ده، نزدیک های ظهر. این مقداری به ظهر مونده که هوا خیلی شفاف و روشن است، وقت میگن چاش. یه غذایی را این کشاورزا و اینا که کارای یده میکنن در اون موقع روز میخورن، میگن چاشت خوردیم. صبح زود شروع به کار میکنن تا ساعت ده، و وقتی غذای میل میکنن میگن چاشتمون حاضر شده خوردیم. حالا یا چاشت بود یا نهار بود، وجود مبارک موسی کلیم فرمود آتنا غدا انا، عشا نبود غدا بود. اون چی که شب خورده میشود عشاست، اون چی روز خورده میشود غداست. آتنا غدا انا لقد لقینا من سفرنا هازا نسبا، ما از این مسافرت خستگی تلقی کردیم. نسب، وسب، تعب، این همه معنی خستگی است. ما خستگی احساس کردیم. همراه وجود مبارک موسی کلیم به اون حضرت عرض کرد ارائیت یعنی اخبرنی، آگاه باش، آگاه کن مرا. از اوینا الی صخرته، اون وقتی که ما دوتایی به اون سنگ مأوا گرفتیم و در کنار سنگ آرمیدیم که مقدار خستگی راه برطرف بشود، اونجا این حادثه پیش آمد. فعنی نسیت الحوت، من یادم رفته که جریان ماهی را به عرض شما برسانم. اونجا ماهی از ظرف یا از اون پارچه افتاد تو دریا رفت و من دیگه دسترسی به اون نداشتم. فعنی نسیت الحوت، یعنی یادم رفته که به شما عرض کنم، نه از ماهی فراموشم شد. و ما انسانی هو با این قرائتی که اینجا شده، الا شیطان، شیطان نگذاشت من این رو به عرض شما برسانم، یادم رفته بود، میقات ما همینجا بود دیگه. و ما انسانی هو الا شیطانو ان اذکره، او نگذاشت که یادم بیاید، من یادم رفته به عرض شما برسانم. و اتخذ سبیله فی البحر عجبا، او به سرعت تو دریا افتاد، اتخاذ سبیل کرد. همین که اگر یه چیزی از دست آدم بیفته تو آب، بگم تو آب رفت. این تو آب رفت معناش نیست که زنده شد و رفت. البته اگر روایت معتبری باشد که دلالت کند بر اینکه این ماهی زنده شد، هیچ با قرآن مخالف نیست، چون قرآن اصراری ندارد که او همونطور جامد بود و بیروح بود، دارد که فاتخذ سبیله فی البحر سربا در آیه قبلی، یا فاتخذ فی البحر عجبا در آیه فلی. اونگاه وجود مبارک موسی کریم فرمود قال ذالک ما کنا نبغی، اونی که ما به دنبالش میگشتیم همین بود دیگه. اینجا از جاهاییست که با این قرائت این یا حذف شده است، عاملی برای جزم و حذف یا نیست، این چنین قرائت شده. بقا یبغی، بقا یعنی طلب، ان الله سبحانه و تعالی یحب بغاة العلم، بقی طلب، باقی علم یعنی طالب علم، بغاة العلم یعنی طلبه ها، طالبان علوم. ذالک ما کنا نبغی، ما کنا نبغی، اونی که ما طلب میکردیم همین بود، ما میخواستیم بین البحرین برسیم. یک، آدرس و علامت ما همین بود که ماهی میفته تو دریا. این دو، خب شما نگفتی، ما بارد آدرسی که خدا ما داده بود بین البحرین بود، چون بین البحرین هم منطقه وسیعی دیگه، اون جایی که ماهی میفته تو دریا همون جا محل ملاقات ماست. زغال زالکه ما کننا نبغه، این همین بود که ما طلبش میگشتیم، مطلوب ما همونجا بود. زالکه ما کننا نسلبو و نرغبو و نذهبو الی و نقصدو، اونجا جاش بود دیگه، چرا نگفتیم؟ قال زالکه ما کننا نبغه، ما باید برگردیم همونجا. خب بید البحرین منطقه خیلی وسیع است، یک جای مشخصه 5 متر و 6 متر که نیست. در این بین البحرین یک منطقه بود که اینا آرام گرفتن برای استراحت کنار یک سنگ، همونجا جای ملاقات بود. فرتد على آثارهما قصصا، وجود مبارک موسی کلیم با همراهش برگشتن. ارتده یعنی ارتجعه، رجوع کردن، راهی که آمدن دوباره برگشتن، همون راهی را که آمدن به همون راه برگشتن. علی آثارهما، نه اینکه خب بالاخره یه منطقه وسیعی اگه جای دیگه می رفتن باز به اون آدرس نمی رسیدن، باید همون راهی که آمدن به دنبال همون راه برگردن، زیرا ماهی در کنار همون صخره به دریا افتاد و همون جا که ماهی به دریا می افتد همون جا ملاقاتگاه وجود مبارک موسی کریم و خضر علیه السلام است. لذا برگشتن نه این راه وسیعی که آمدن، از یه راه آمدن، از یه فاصله چند متری رفتن، نه خیر، از همون راهی که آمدن علامت پایشون هر جا بود به دنبال همون علامت پا برگشتن تا برسن به اون صخره. فرتد علی آثارهما. خب پس اگر کسی فرض کنید بین این اتوبان قم و تهران حالا برای شد برگرده، خب برگرده، این اتوبان جای وسیعیه، کجا باید بره، کدوم منطقه، تا کدوم چند متری، اما اگر علامت پای خودش رو ببینه به دنبال همون بیاد به اون ملاقاتگاه میرسه. قصص هم یعنی دنبال کردن، پیروی کردن، متتابع بودن. قصه را که قصه میگن برای اینکه چند مطلب متصل منسجم پی در پی دیگه وجود مبارک موسی کریم را وقتی به اون صندوقش گذاشتن و به دریا انداختن به دستور ذات اقدس اله، مادر موسی کریم به دخترش که خواهر موسی کریم بود گفت که قصیه، قصیه یعنی به دنبال این جعبه برو ببین تا کجا میره. این قصیه یعنی اتبعیه، به دنبال این قدم به قدم همراه این برو ببین این جعبه رو کی میگیره. پس قصه را از این جهت قصه میگن، قصص هم از این جهت قصص میگن، قصاص را از این جهت قصص میگن، برای که دنبال اون قتل دیگه، یه قتل عمدی که ابتدایی که نیست، چون پیرو به اونه، تابع اونه، به دنباله اون میاد، از این جهت بهش میگن قصاص. خب
زمان اذان ظهر به افق روم
بله
4 دقیقه خواهد بود. از شما
تو آب که ماهی تو آب بود، ولی اون صخره که تو آب نبود، اینا کنار اون صخره معوا گرفتن، اوینا الی الصخره، معوایشون، جاهای استراحتشون کنار اون سنگ بود، در کنار اون سنگ که معوا گرفتن ماهی از ظرف یا از اون پارچه افتاد تو دریا رفت. اینا همونجا از کنار اون سنگ حرکت میکردن، آمدن این مقدار زیادی را که راه افتادن آمدن. این قصه پیش آمد وجود مبارکه موسی کریم فرمود اون غذای ما را بیار. اون گفت من یادم رفت به شما برگردم، ما به شما عرض کنم ماهی همونجا تو دریا رفت. حضرت فرمود همونجا جای ملاقات ما بود، ذالک ما کنا نبغی. دوباره برگشتن همون راهی که آمدن، همون جایی که قدم گذاشتن، با همون خط و مسیر برگشتن آمدن تا کنار اون صخره از بین النهرین. اونجا فوجد عبدا من عبادنا. دیگه حالا ما البته تازه شروع کردیم این قصه رو. خب این ترجمه ابتدایی و ظاهری این قصه است، هنوز بحث‌های عمیق دنبالش هست. خب فوجد عبدا من عبادنا، حالا که برگشتن دیدن اونجا یه بنده از بندگان خاص الهی است. فوجد عبدا من عبادنا، که این بنده از بندگان خاص ما خصوصیتش این بود، آتیناه رحمتا من عندنا، یک، و علمناه من لدنا علما، این دو. هم از رحمت خاصه ما رحمت عنداللهی برخوردار بود که ما بود دادیم، هم از علم لدنی برخوردار شد که معلمش ما بودیم. پس تنها او اهل رحمت و زهد و مغفرت و عفو و صفح و امثال ذلک نبود، بلکه اونها کمالات حکمت عملی او بود و این هم کمالات حکمت نظری او. هم علیم بود هم رؤوف بود، هم علیم بود هم رحیم بود، هر دو کمال را داشت. منتها در باری رحمت تعبیر به این دارد تعبیر درباره علم، تعبیر به لدن. قبلا فرق بین این دو لدن گذشت. ما تو فارسی وقتی چیزی پیش ما باشه، اهم از این که در دست ما باشه، مثلا یک کتابی در دست ما باشه یا یک کتابی در قفسی کتابخونه ما باشه، میگیم نزد ماست، این کتاب نزد ماست، این کتاب پیش ماست. اما در عربی این چنین نیست که هر چیزی را چه نزدیک چه دور بگن اندهو، بگن لدیه. لدیه ظاهرن اونجاست که نقد و حاضر باشد. این شاید از این جهت اعم باشد که هم با حضور سازگار است هم با غیبت. علم لدنی اون علمی است که متعلم بالا برود، شاگرد بلاواسطه خدای سبحان بشود، علم را از هر چشمه یاد بگیرد، این میشود علم لدن. گرچه همه علوم را ذات اقدس اله به انسان یاد میدهد و علم الانسان ما لم یعلم، اما گاهی انسان علم را از کتاب میگیره، گاهی از استاد میگیره، گاهی از شواهد دیگر میگیره و مانند آن. اینا هیچ کدوم علم لدنی نیست. اولا علم حصولی است، ثانیا خطا بردار است، ثالثا نظیر اون آبهای دست خورده است که افکار و آرای دیگران هم تو این آب میاد. خب یه آب چشم دیده، دست خورده، هوا خورده، زمین خورده، زمان خورده، این آب ناب که نیست. یه وقت است که به همراه این نهر اینقدر می رود تا به سرچشمه برسد. اونجا دیگه دست کسی به این آب نرسیده، دلو کسی به این آب نرسیده، تناب کسی به این آب نرسیده، این آب را از سرچشمه می گیرد. دیگه خود آب است بدون اینکه مشروب باشد، آب ناب است. این میشه آب لدنی. علم این طوره. اگر یه وقتی کسی در درس و بحث شرکت کنه، درس بخونه، درس بگه، مباحثه بکنه، همین علومی که و علم الانسان ما لم یعلم شاملش میشه. اما اگر چون که انجز انبیا بودن، اولیا الهی بودن، که همون انکه لتلق القرآن من لدن علی حکیم، این دیگه یعنی تو مکتب نرفتی، از کسی یاد نگرفتی، از کتابی بهره نبردی، بالا آمدی، لدالله شدی، اونجا بلاواسطه علم یاد گرفتی. بهرم میشه علم حضوری، نه حصولی. بهرم میشه علم خالص، نه علم مشهور. میشه علم حق، نه علمی که احیانا باطل او را همراهی بکنه دوانه. این گونه از علم لدنی علمی نیست در برابر فقه و اصول و فلسفه و کلام عرفان. همین علومه. منتها این علم اگر تو کتاب و درس و بحث باشه، این دیگه لدنی نیست، لدالهی نیست. اما اگر همه این علوم، هر کدام از اینها از چشمه گرفته بشه، میشه علم لدنی. همین فقهی که ما از وجود و بارک پیغمبر کشیدیم که فرمود صلوا کما رأیتمونی اصلی، همین احکام صلات را وجود و بارک حضرت در معراج من لدن علی حکیم یاد گرفت، شده فقه لدنی. این حکمتش لدنیست، اون حقوقش لدنیست، اون اخلاقش لدنیست و مانند آن. علم لدنی یه علمی باشه که موضوع داشته باشه، محمول داشته باشه، مسئول داشته باشه، مبادی داشته باشه، در قبار اینا بشه. مثلا ما یه علم فقه و اصول داریم، یه علم لدنی. این چنین نیست. همه این علوم، هر کدام از اینها که حق است، اگر از لدن و نزد ذات اقدس اله گرفته شد، میشه علم لدنی. چون از اونجا آمده، با ملاقات همراه است، با اسرار همراه است، با احکام همراه است. ما اون چرا که فعلا تو کتاب ها میخونیم اینه که چی واجبه چی حرام، اما از دو حاشیهش بی خبریم. چرا حلال و حرام است نمیدونیم، بعد چه خواهد شد نمیدونیم. اما اون علم لدنی حاشیتین این علوم را هم تشریح میکند، میگوید چرا فلان شی حلال است و به چه دلیل فلان شی حرام است. بعد این حلال و حرام در قیامت به چه صورت در میآید، این دو اون چی که در قیامت ظهور میکند تکوین و حقیقت است، یا بهشت است یا جهنم. اون چی که به عنوان ملاکات است تکوین است و حقیقت. اون چی در وسط هاست هم علوم اعتباری است، باید و نباید. این باید و نباید اعتباری هم مسبوق به اون تکوین است، هم ملحوق به این تکوین. ما تو کتاب های عقلی اینها را باور میکنیم و ایمان میاریم، باز میشه علم کتابی. اما اونها هم ملاک را میبینن که اون ملاک باعث وجوب و حرمت میشود، هم ثمر را میبینن که تو بیانات نورانی هست، دمیر هست، هم و جنه که من قدر آها فیها و هم فیها منعمون، هم و نا که من قدر آها و هم فیها معذبون، که تازه مقام کنده است. الان هم یه عده گفتن ما اواع اهل جهنم را، یعنی زوزه سگان جهنم را میشنویم. خب پس این یک واقعیتی است که مسبوق به حقیقت است، ملحوق به حقیقت است. وسط ها امر اعتباری است. بالاخره ما تو عالم اعتبار داریم زندگی میکنیم، با قانون داریم زندگی میکنیم. قانون مجموعه باید و نباید دیگه. بشر را بخواهن هدایت کنن، بشری که با اعتبارات زندگی میکنن، باید بگن چی باید چی نباید. منتها این باید و نباید را یا از رسوبات و رسومات و فرهنگ و عادات و آداب مردمی میگیرن که اعتباری ندارن، یا نه از حقایق تکوینی تلقی میکنن که انبیا آوردن. چون مسبوق به حقیقت است از یک سو، ملحوق به حقیقت است از یک سو، عالمان علوم لدنی هم سابقه این احکام را میبینن از طرف ذات اقدس اله، هم لاحقش دار. اما سوالاتی که مطرح میشه، گرچه ما احترام میذاریم به این سوال، ولی بدونید سوال هر کسی سوال شخصی اوست یا سوال دو سه نفره، سوال این جمع عظیم نیست. یک گاهی هم چندین بار این مسائل، این سوالات مطرح شده. دو اینه که هر کسی هر چی به ذهنش آمده تو کاغذ ننویسه، مگر اون چه که مربوط به مطالب، اونقدر مطالب عمیق تفسیری مربوط به همین آیه هست که اونها مقفولن هست. اما چیزایی که ده ها بار گفته شده، همین مسئله جبر و تفرید تو سوره مبارکه نساء مفصل بحث شد، اونجا که فرمود با اصابه که من حسنت فمن نفسك، ما اصابه که من سیئت من عند الله، ما اصابه که من حسنت فمن نفسك، قل کل من عند الله، فما لها اولا یفقون حدیثا. اونجا فرق بین من عند الله و من الله مشخص شد. حسنه هم من الله هست هم من عند الله، سیئه من عند الله هست ولی من الله نیست. مفصل یعنی مفصل اونجا بحث شد. جبر و تفویض اونجا اشاره شد که ما یه جبر علی داریم که حق است، اشیاء ما لم یجب لم یوجب. یه جبری در مقابل تفویض داریم که بین الغیبی است، و این امر بین الامرین تلفیقی از جبر و تفویض نیست، چون جبر هر جا پاک گذاشت باطل است، تفویض هر جا پاک گذاشت باطل است. اینا چون نقیزه این نیستن رفع نشا ممکنه. اما این که این علومی که ما هم میخونیم اینا در قیامت کارآمد نداره، سرش اینه. الان یک کسی در خود دنیا وقتی دوران سالمندی و کهنسالی و فرا رسید، چند دوره مکاسب گفت و کفایه گفت و رسائل گفت و حالا دیگه به سن 70 به بعد رسید، دیگه خسته شد و اینا رو گذاشت که داد. در 20 سال وقتی اینا رو درس نگه، به سن 90 سالی که برسه همش از یادش میره. این علوم این طوره، فقه باشه این طوره، فلسفه به اینش این طوره ده. وقتی دم تمرین نداشته باشه، درس و بحث نداشته باشه، از یادش میره. همه این علوم بعد از مرگ از یادمون میره، اختصاصی به فقه اصول نداره، فلسفه نداره. اما یه چیزی مربوط به مسئله قیامت است که معاد ماهوه، قیامت ماهیه، صراط ماهوه، تطایر کتب چیه، برزخ چیه، نشر کتاب چیه، تطایر کتب چیه، نامه اعمال به دست راست میدن چیه، به دست چپ میدن چیه، قرائت کتاب چیه، جهنم درکاتش چیه، بهشت درکاتش چیه، همه این بحث هایی که مربوط به این معارف است، وقتی مردیم این علم حصولی ها میشه حضوری، هر لحظه شفافتر روشنتر میشه، مشهود ما میشه، اون معقولات ذهنی ما میشه مشهودات خارجی، بنابراین هرگز از یادمون نمیره و کاملا دارد. اما اینکه ذات اقدس اله به ذهن کسی نمیاد، داری ما معذاره که او رو عبادت میکنیم. در توحید مرحوم صدوق رضوان الله علیه این روایت نورانی از وجود مبارک معصوم علیه السلام هست که کسی بهش اشکال میکنه تو اگه ما دست کسی به خدا نداری پس چی رو عبادت میکنیم؟ فرمود اگر این راه اشکالی که شما میکنید که یکون توحید و اندام مرتفع آب ما به همین مقدار موظفیم. بیان و زالش این است که ما درباره اسمای الهی، درباره صفات الهی، صفات فعلیش اینا کاملا درک داریم، هم عرفا اهل شهودن، هم حکما و متکلمان و مؤمنان اهل درکن، اینا رو درک میکنیم. اما نسبت به اون هویت مطلقه ما مفاهیم حصولی داریم، میگیم اون هویت مطلق حق است، بسیط الحقیقی است و همه کمالات را داراست، جز ندارد، همه این الفاظ رو میگیم. این الفاظ مفاهیمی دارد، ما این مفاهیم رو میفهمیم، میگیم این مفاهیم مصداق دارد، ما اون مصداقی را که نمیدانیم عبادت میکنیم، ولی اینکه اون مصداق که به ذهن نمیاد، ما مفهوم الله واجب الوجود بسیط الحقیقه لا شریک له صمد لم یلد لم یولد، اینا مفهوم، اینا که ماهیت نیستن معاذالله. اگر اینا ماهیت بودن، یعنی معاذالله خدا جنس داشت، فصل داشت، مرکب بود، خب این به ذهن می آمد. ما شجر را به خوبی درک میکنیم، حجر را به خوبی درک میکنیم، یعنی انسان میتواند معنای شجر و حجر را به خوبی درک کند. البته بعضی اشتباه میکنن، بعضی درک میکنن. اون مهندس کشاورزی واقعا درخت رو درک میکنن، درخت میسازد، درخت میپروراند، همه بیماری ها درخت تشخیص میده، همه راه درمان و باروری درخت تشخیص میده، درخت درک میکنه، چون درخت شجر ماهیت دارد، ماهیت به ذهن میاد. اینی گفتن لشیء غیر الکون فی الاعیان کون بنفسه، یعنی کون بنفسه، کون بنفسه لگر اذهانی اون ماهیته، اما مفهوم که مصداق دارد فرد نداره. اول باید معلوم بشه که مفهوم چیه، ماهیت چیه، وجود چیه. مفهوم مصداق دارد فرد نداره. اگر مفهوم است ممکنه اونی که تو ذهن ماست مفهوم باشد، اونی که تو خارج است مصداق باشد، چون مصداق حقیقت خارجی، خارجیت این ذاتو تو به ذهن نمیاد. منتها مفهوم یک صورت مرآتیه است. ما میگیم این بسیط الحقیقه، این واجب کمالات نامتناهی دارد و درک نمیشود، یه مصداقی دارد که ما از راه این مفهوم به اون مصداق میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، ما غیر از این راهی هم نداریم. اگر چنونچه اون مصداق فرد بود نظیر شجر، خب به ذهن میامد، میشد ماهیت نازلله، ولی خارج بودن به واقعیت عین حقیقت اوست. اگر چیز واقعیت عین حقیقت اوست که ذهن نمیاد، که با درک ما از واجب تعالی همین مقدار خواهد بود. حالا برای اسلامی شدن علوم هم این کتاب منزلت عقل در هندسه معرفت دینی هم راه کشاست. بعضی مطالب هم حالا انشاءالله ذکر میکنیم. الحمدلله.